ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد باقر قالیباف شهردار تهران باقی ماند. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهری در 50 کیلومتری دمشق را در دست گرفتند. و مقام های افغانستان از کشته شدن 8 غیر نظامی در حمله هوایی ناتو خبر می دهند. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جلسه انتخاب شهردار در شورای شهر تهران پس از دو دور رأی‌گیری، آقای قالیباف توانست با اختلاف یک رأی بر رقیبش محسن هاشمی رفسنجانی پیشی بگیرد. پیشتر گزارش شده بود که در اولین دور رأی‌گیری با یک رأی ممتنع آرای هر دو نفر مساوی بود است. محمد باقر قالیباف از سال 1384 خورشیدی در تهران شهردار است. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهر مسیحی نشین معلولا در شمال دمشق را در دست گرفتند. خبرگزاری‌ها به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش دادند که روز یکشنبه نیروهای ارتش سوریه از شهر معلولا عقب نشینی کردند و مخالفان کنترل این شهر تاریخی را در دست گرفتند. با این همه گفته شده هنوز برخی از نیروهای وفادار به بشار اسد داخل شهر مخفی شدند. هفته گذشته گزارش شده بود که پیشروی مخالفان به شهر معلولا از طرف نیروهای جبهه النصره که با القاعده مرتبط هستند انجام می شود. شهر معلولا در 56 کیلومتری شمال شرقی دمشق واقع شده و به داشتن بناهای مذهبی مسیحی مشهور است. از دیگر سو تلاش وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای جلب حمایت برای اقدام نظامی علیه سوریه در این روزها در حالی در اروپا ادامه می یابد که کنگره آمریکا قرار است در روزهای پیش رو درباره این اقدام رأی گیری کند. آخرین تحولات از هانا کاویانی.
جان کری پیش از آنکه روز دوشنبه راهی لندن شود، همچنان به دیدارها در پاریس پایتخت فرانسه پیرامون بحران سوریه ادامه می‌دهد. برنامه روز یکشنبه او در پاریس ارائه گزارشی درباره سوریه به کشورهای عضو اتحادیه عرب است. وزیر خارجه آمریکا که روزهای پرکاری رو پشت سر می‌گذارد، روز یکشنبه پس از دیدار با وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در لیتوانی گفت که تعداد کشورهایی که موافق اقدام نظامی علیه سوریه هستند دو رقمی شده و این تعداد حتی از آنچه که برای این اقدام نظامی پیش بینی میشد بیشتر است. در همین باره اتحادیه اروپا روز شنبه بیانیه ای صادر کرد که در آن اگرچه به صورت مستقیم به اقدام نظامی اشاره نشده بود، اما حمله شیمیایی به شدت محکوم شد و کشورهای اروپایی آن را جنایت جنگی خواندند. بیانیه که وزیر خارجه آمریکا از آن استقبال کرد. در حالی موضوع اقدام نظامی توسط وزیر خارجه آمریکا پی گرفته می شود که یک نظرسنجی در روزنامه واشنگتن پست حاکی از آن است که 224 تن از 433 قانونگذار آمریکایی مخالف یا متمایل به مخالفان با حمله به سوریه هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتایج یک نظرسنجی در کشور فرانسه، تنها کشور اروپایی که تمام قد در کنار آمریکا برای اقدام نظامی ایستاده، نشان می‌دهد که 68% مردم فرانسه مخالف اقدام نظامی هستند. این مخالفان در کنار کشوری چون روسیه قرار می‌گیرند که می‌گویند شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد حمله شیمیایی روز 21 ماه اوت توسط حکومت بشار اسد انجام شده بود. در همین حال روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از منابعی در پنتاگون گزارش داده که آمریکا در صدد انجام حمله‌ای بزرگتر از آن است که پیشتر اعلام شده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از این گزارش می‌نویسد که طراحان این اقدام نظامی حملات مضاعفی را در دستور کار قرار دادند تا پس از اقدام اولیه در صورتی که اهداف مورد نظر نابود نشده باشد با حمله دیگر به نتیجه برسند. اگرچه همچنان این گزارش طول مدت حملات را 3 روز اعلام کرده است. در گیرودار طرح‌ریزی این اقدام نظامی، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف اولین سفر خارجی خود در این سمت را آغاز کرد و به عراق رفت. سفری که بحران سوریه مهمترین سرفصل آن محسوب می شود. و در داخل سوریه خبرها همچنان حاکی از ادامه جنگ داخلی است. بنابر گزارش‌ها در تازه‌ترین تحول، مخالفان مسلح حکومت سوریه موفق به تصرف روستایی مسیحی نشین شدند. معلولا در شمال دمشق، آنطور که دیدبان حقوق بشر برای سوریه در لندن گفته است، پس از عقب نشینی نیروهای ارتش سوریه به دست مخالفان افتاده است. مخالفانی که گفته می‌شود با هدایت جبهه النصره از شاخه های القاعده کنترل این روستای مسیحی نشین را در دست گرفتند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید درباره آخرین تحولات در سوریه. اگر که شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید با 20420221122112. ادامه خبرها. به گفته مقام‌های محلی در افغانستان به دنبال حمله هوایی یک پهپاد ناتو 8 نفر غیر نظامی در ولایت شرقی کنر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالحبیب سید خیل رئیس پلیس ولایت کنر گفته است در این حمله که شنبه شب انجام شده 3 زن، 4 کودک و 1 راننده کامیون کشته شدند. این مقام پلیس همچنین از کشته شدن 8 نفر از شبه نظامیان وابسته به القاعده و طالبان در این حمله خبر داده است. این در حالی است که یکی از سخنگویان ناتو کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را رد کرده و گفته هواپیمایی بدون سرنشین ناتو 10 شبه نظامی وابسته به طالبان را کشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر خارجی خود در این سمت راهی عراق شد. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و حسن دانایی‌فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از محمد جواد ظریف در فرودگاه بغداد استقبال کردند. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق درست یک هفته پس از حمله به اردوگاه اشرف و کشته شدن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این اردوگاه صورت می‌گیرد. در خبری دیگر، محمد باقر نوبخت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با صدور حکمی محمود عسکری آزاد را مأمور فراهم ساختن مقدمات احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کرد. جزئیات بیشتری داریم از فریدون زرنگار.
واگذاری مسئولیت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی محمد باقر نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با آقای عسکری آزاد اولین گام اجرایی دولت در این راستا و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی اعلام شده دولت حسن روحانی است. آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری با این پرسش روبرو شد و همان زمان بر قصد دولت برای احیای این سازمان تأکید کرد.
سازمان برنامه رو احیا میکنید؟
اصلش که بله، من گفتم، منتها حالا به هر حال اینا مواردی است که در مقام عمل قدم به قدم باید برنامه ریزی بشه و اجرا بشه.
ممنون. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود عسکری آزاد موظف شده است پیشنویس قانون احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تهیه و مقدمات اجرایی آن را پیگیری کند. محمود عسکری آزاد پیش از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از معاونین این سازمان بوده است. پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن با اشاره به تاریخچه سازمان برنامه و بودجه درباره اهمیت اقتصادی احیای این سازمان به رادیو فردا میگوید:
سازمان که به اسم سازمان برنامه در قبل از انقلاب شناخته می شد یک سازمان فراحزبی مستقل بود که بعد از جنگ جهانی دوم مسئول آماده کردن بودجه و برنامه های طولانی دولت بود. تجربه تاریخی ایران با این سازمان تجربه خیلی مثبتی بود، به خصوص در سالهای بین 1341 تا 1352 که ایران از رشد بسیار قابل ملاحظه اقتصادی توأم با تورم بسیار پایین بهره مند بود. بعد از انقلاب استقلال نسبی این نهاد کنار گذاشته شد، ولی بعد از پایان جنگ عراق و با کار آمدن دولت آقای رفسنجانی استقلال فراحزبی این نهاد دو مرتبه احیا شد و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هم این استقلال ادامه پیدا کرد. در زمان آقای احمدی نژاد این نهاد و همینطور بانک مرکزی استقلال نسبی خودشون از دست دادن و به نهادهای تحت کنترل ریاست جمهوری تبدیل شدن. به خاطر سیاست‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد، نادیده گرفتن معیارهای شناخته شده اقتصادی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، اقتصاد ایران رو به شرایط خیلی هولناکی نزدیک کرده. البته ایجاد استقلال برای این نهاد در زمان کنونی به این معنی نیست که مشکلات اقتصادی ایران به سرعت قابل حل هست، بلکه این یه حرکتی هست در جهت درست و اثرات اونو در سالهای آینده خواهیم دید اگه این شرایط دوباره تغییر نکنه.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سه‌شنبه گذشته 12 شهریور ماه با کلیات طرح احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد و قرار است این طرح تا پایان مهر ماه در صحن علنی مجلس تصویب شود. سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در سال 1327 پایه‌گذاری شد. پس از ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اسفند ماه 87، این سازمان با نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به فعالیت خود ادامه داد. دو سال پس از آغاز کار محمود احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری، این سازمان در سال 1386 عملاً منحل و در دو معاونت دیگر به نامهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ادغام شد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید درباره احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف ساختن اذهان از مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو روز شنبه در بیانیه‌ای گفت رژیم جمهوری اسلامی نه با تبریک گفتن‌هایش بلکه تنها با اعمالش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک سال نو یهودی در صفحه توییتر خود را تایید کرده است. وبسایت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز تکذیبیه‌ای در این مورد منتشر نکرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در پی حمله به سرکنسولگری ایران در شهر هرات سفیر افغانستان را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ها مرتی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این حمله را غیر قابل پذیرش خواند و گفت مقام های امنیتی افغان بر اساس وظایف سازمانی خود نباید اجازه می دادند تا این تجمع به گفته او غیر قانونی برگزار شود. و خبرگزاری مهر می گوید از عصر روز شنبه برخورد پلیس تهران با افرادی که بدپوشش خوانده شده اند بار دیگر شدت گرفته است. درباره این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید، اما در اینجا اجازه بدید که با هم برنامه ملاقات کاری از آرش حسن نیا رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده ی اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدرنشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته‌های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می‌دیدند به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول‌های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی پسر عموی او نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان اوین و رجایی شهر در 2 سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.